بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم، صفحه 58.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اقول عذرخواهی میکنم، نعم یحتمل ان یرید از سورة الاولا فهذا هو المناسب للاستدلال له به عدم المانع من هذا الشرط هذا الاشتراط. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته عرض کردیم که عرض کنم خدمت شما در مورد این بحث که آیا تأثیر شرط منوط است به این که شرط در ضمن عقد حتما ذکر بشه، به این معنا که اگر قبل از عقد ذکر بشه مؤثر نیست، یا نه شرط اگر قبل از عقدم ذکر بشه کفایت میکنه و مؤثره. خاطر مبارکتون باشه، گزارشی که تا اینجای بحث که دیروز خوندیم بخوام عرض بکنم، ایشون فرمود مشهور این است که لازمه در متن عقد ذکر بشه و اساساً به شرطی که قبل از عقد و جدای از عقد شرط می شود شرط نمیگن، صدق شرط نمیکنه. اون عبارت قاموس رو هم ایشون عرض کنم برامون نقل کرد. اما در مقابل مرحوم شیخ طوسی و قاضی ابن براج اینا گفتن که شرط متقدم هم مؤثره، به درد میخوره. بعدم یه عبارتی ایشون از مرحوم شیخ طوسی در عرض کنم خلاف نقل کرد و مرحوم علامه هم دوستان یه نکته ای در مورد فرمایش مرحوم شیخ در خلاف ذکر کرد. من چاره ای ندارم برای اینکه چون وارد این بحث میخوام بشم، بحثم مرتبطه به بحث ما قبله، اشاره بکنم. اون چه که مرحوم شیخ طوسی دوستان در خلاف ذکر کرد این بود که اگر شرط قبل از عقد باشد، ها شرط بکنن قبل از عقد، نه در متن عقد که خیاری بینشون نباشه، خیار مجلس مثلا ساقط بشه. ایشون فرمود اشکالی نداره، گرچه شافعی مخالفن اما ما معتقدیم اشکال نداره. تو ذکر دلیلم گفت دلیلنا انه لا مانع من هذا الشرط و الاصل جوازه، یعنی اصل نفوذ این شرطه. عموم اخبارم که عرض کنم شرط رو نافذ میدونن مثل المؤمنون عند شروطهم شامل ما نحن فی میشه. علامه در مختلف دوستان همین حرف خلاف رو نقل میکنه، بعد میگه خب شما منظورتون چیه، این حرف حرف مشکلیه، یعنی چرا میگید قبل از عقد هم اگر شرط بیاد کفایت میکنه؟ خب حتما باید شرط در متن عقد بیاد، مگر این که شرط رو قبلش بگن اما تو متن عقد چیکار کنن؟ اشاره کنن. که شیخ انصاری در قبال این حرف مختلف گفت آقای علامه اگر تو متن عقد اشاره بکنن که خب این ذکر شرط در متن عقده، این اصلا از محل بحث مرحوم شیخ طوسی خارج، این ربطی به بحث شیخ طوسی نداره. اما اگر منظورتون اینه که تو ذهنش بیاره نه اینکه ذکر بکنه، خب بله شیخ طوسی همین مورد نظرشه و همینو داره اشکال میکنه. این دیگه لازم نبود شما با نعم فرمایش شیخ طوسی رو تصحیحش بکنید. این گزارشی دوستان از بحث جلسه گذشته. حالا آخر جلسه گذشته دوستان مرحوم شیخ انصاری گفت ظاهر کلام شیخ طوسی کدوم یکیه؟ این است که شرط قبل از عقد ذکر بکنه و در متن عقد بهش اشاره کنه، این ظاهر کلام شیخ طوسیه. یا نه شرط رو قبلش ذکر بکنه اما تو متن عقد اشاره نکنه، فقط قصدش رو بکنه. دومی رو ایشون گفت مورد نظر شیخ طوسیه. اما امروز با این نعم میخواد از حرف دیروزش برگرده، یعنی یه حرفای امروز میزنه میگه اتفاقا مرحوم شیخ طوسی از این دو صورت مرادش اولیه نه دومی. یعنی شیخ طوسی مرادش جاییست که در متن عقد چی بشه؟ ذکر بشه اما با اشاره، مثلا بگه بعتو علی ذلک شرط. این مورد نظر شیخ طوسیه. خب حالا از کجایشون این حرفو میزنه؟ ببینید ایشون یه ادله و مؤیداتی رو ردیف میکنه که کمک میکنه این حرف جناب شیخ انصاری و این قضاوت شیخ انصاری در مورد شیخ طوسی رو ما بپذیریم. یک نکته دلیلی است که شیخ طوسی میاره. آقایون شیخ طوسی وقتی میخواست دلیل بیاره در مقابل شافعیه چی گفت؟ گفت دلیلنا انه لا مانع من هذا الشرط. گفت مانعی از این شرط وجود نداره. شیخ انصاری میگه اگر مرادش صرف قصد اون شرط سابق باشه مانع داره. کی گفته مانع نداره؟ ببینید آقایون اگر توی متن عقد ما اشاره به اون شرط سابق نکنیم اینجا مانع وجود داره. مانعش چیه؟ مانعش اینه که در ضمن عقد نیست، باید در ضمن عقد باشه تا به درد بخوره. چون این مانع رو داره معلوم میشه اون عبارت ایشون که گفته دلیلنا انه لا مانع من هذا الشرط، این مرادش جاییست که تو متن عقد یه اشاره ای لفظاً به اون شرط سابق بکنه. این یک نکته در تأیید این حرف. نکته دوم دوستان اینه، دوستان بزرگوار، شیخ طوسی حرف خودش رو در مقابل کی زد؟ در مقابل شافعیه. باید ببینیم حرف شافعیه چیه تا بعد معلوم بشه حرف شیخ طوسی چیه. حرف شافعیه دوستان، سابقاً ما صفحه 54 حرف شافعیه رو نقل کردیم. حرف شافعیه رو اونجا میگفتیم چیه؟ مخالفت شافعیه دوستان این است که اینها شرط رو در متن عقد صحیح نمیدانن. یعنی اینا میگن اگر تو متن عقد شرط بیاد این به درد نمیخوره، باید عقد تمام بشه بعد این شرط رو بکنن. چرا؟ چون اگر در متن عقد بیاد میشه اسقاط ما لم یجب. یادتونه که میگفتن اگه تو متن عقد بیاد وسط عقد بیاد این میشه اسقاط مالم یجب. خب پس معلوم میشه شافعی اگر تو متن عقد قبول ندارن، شیخ طوسی چی میگه؟ میگه من تو متن عقد رو قبول دارم، پس باید تو متن عقد بیاد، حالا ولو بگید با اشاره تو متن عقد باید بیاد تا حرف ما بشه مخالف حرف شافعیه. و جناب علامه هم تو تذکره خلاف بعض شافعیه رو همینجور که ما ذکر کردیم ذکر کرده، بعدم دلیل براش آورده به همون اسقاط ما لم یجب. خلاصه دوستان ایشون میفرماید اگر کسی عنوان این مسئله رو در خلاف و تذکره بهش توجه بکنه، استدلال شیخ بر جواز رو بهش توجه بکنه، استدلال شافعیه بر من رو بهش توجه بکنه، ایشون میفرماید تقریبا براش قطع حاصل میشه که شیخ مرادش دوستان صورتی است که در متن عقد بهش اشاره بشه، نه اون صورتی که تو متن عقد هیچ اشاره‌ای بهش نشده، صرفا قصد بوده. تا اینجا شیخ انصاری تلاش کرد کلام شیخ طوسی رو بگو توجیهش کنه، حالا میگه ما کار به کلام شیخ طوسی هم نداریم، اصلا کلام شیخ طوسی هر چی میخواد باشه، حرف ما چیه؟ ایشون میفرماید مراد شیخ هر چی باشه، اقوا به نظر من شیخ انصاری این است که تو متن عقد شرط ذکر نشه ولو به اشاره فایده نداره، این شرط لازم العمل نیست. صرف این که بگه بعتو اما تو ذهنش این باشه که اون شرط رو من قبلا کردم، این فایده نداره. بنا گذاشتن بر شرط سابق وجوب وفا نمیاره. چرا؟ تا اینجا عبارت رو بخونم تا بعد بتونم عرض کنم. نگاه کنید، نعم یحتمل ان یرید از سورة الاولا، احتمال داره اراده کرده باشد شیخ طوسی سورت اول رو. آقایون سورت دوم چی بود؟ سورت اول چی بود؟ دیروز گفتم بنویس سورت یک، سورت دو. این سورت اولا همون سورت اوله که اشاره کرده در متن، گفته به تو علاما ذکر، اونو اراده کرده. و هازا هو المناسب للاستدلال له به عدم المانع من هازا الاشتراط. همین سورت اولا مناسب با استدلال شیخ طوسی است. استدلال له یعنی شیخ طوسی به عدم المانع من هازا الاشتراط. میدونی چرا مناسبه با اینه؟ علتش این است که سورت دوم دوستان مانع داره. چرا؟ چون تو متن عقد ذکر نشده، نیامدن در متن عقد خودش مانع. و حالی که ایشون گفت دلیل اونا انه لا مانع من هذا الشرط، وقتی تو متن عقد نیومده کی گفته مانع نداره؟ اتفاقا اونجا مانع داره. این یک در واقع بیان برای کمک به این ادعا. بیان دوم و معید دوم، بلکه دلیل دوم، میگه و یعیده ایزن. این یعیده هو ضمیرشو به چی میزنید؟ این که مراد شیخ طوسی صورت اوله، تأییدش میکنه. نه تنها تأیید بل یعینه. آخه تأیید یه مقداری شلوولتر از تأیینه. میگه تأیین میکنه همین نظر رو، ان بعض اصحاب شافعی انما یخالف فی صحت حاضر اشتراط فی متن العقد. شافعیه مخالف ذکر شرط در متن عقدن. آخه وقتی خلاف شیخ طوسی میاد یه مسئله رو مطرح میکنه، میگه شافعیه با ما مخالفن، باید ببینیم شافعیه چی میگن بعد معلوم بشه ما چی میگیم، یا ما چی میگیم بعد معلوم بشه اونا چی مخالفن. یعنی این دوتا نظر در مقابل همه. شافعیه تو متن عقد رو قبول ندارن، معلوم میشه ما چی میگیم، ما تو متن عقد رو قبول داریم. وقد صرح فی تذکره به ذکر خلاف بعض شافعیه فی اشتراط عدم الخیار فی متن العقد. اینا مخالفن در اشتراط عدم خیار در متن. بعدم استدلال کرده علامه تذکره از اینها، یعنی از جانب شافعیه، به ان الخیار بعد تمام العقد. آقایون خیار بعد تمام العقد یعنی بعد از اینکه عقد کامل بشود تازه خیار متولد میشه. فلا یسه اسقاط و قبل تمامه. این همونی بود که ما صفحه 54 دوستان میگفتیم اسقاط مالم یجب، حرف شافعیه این بود. ول حاصل، خلاصه دوستان، ان ملاحظت عنوان المسئله فی الخلاف، اگر عنوان مسئله رو تو کتاب خلاف ملاحظه کنید و همچنین عنوان مسئله در کتاب تذکره و استدلال شیخ بر جواز، استدلالی که کرد چی بود دوستان؟ انه لا مانع من هذا الشرط. عرض کنم و استدلال بعض شافعیه بر من، اگر اینا رو خوب بهش توجه کنی، یا یکاد و یوجب القطع به عدم ارادت شیخ صورت ترک شرفی مطلب، نزدیکه که قطع حاصل بشه. یعنی میتونیم قاطعانه بگیم که شیخ اراده صورت ترک شرط در متن عقد نکرده. و کیف کان، تا اینجا دوستان ما می‌خواستیم بگیم شیخ طوسی چی گفته. حالا کار به شیخ طوسی نداریم. شیخ انصاری میگه من خودم مجتهدم، شیخ طوسی هر چی می‌خواد گفته باشه. شیخ طوسی رو که بگذاریم کنارا، و کیف کان مراد شیخ طوسی هر چه باشد، ول اقوا ان الشرط الغير المذكور في متن العقد، بگو غیر مؤثر، شرطی که تو متن عقد نیاد، حالا ولو به اشاره، اون به درد نمیخوره، اثر نداره. چرا؟ بحث بعدیمه. سوال دارید بفرمایید.
استدلال
هم به عبارت شیخ هاست؟ نه، عبارت شیخ انصاری است. میگه استدلال کرده تذکره از جانب شافعی ها، یعنی گفته دلیل شافعی ها اینه. حالا یا ازشون نقل کرده یا خودش از طرف اونا دلیل ذکر کرده. دوستان بزرگوار دقت کنید، ببینید شیخ انصاری میگه آقا ما به حرف شافعی هم که کار نداشت، عذر میخوام، به حرف شیخ طوسی هم که کار نداشته باشیم، من اگر بخوام خودم دلیل بیارم، حواست خوب جمع باشه، من اگر خودم بخوام دلیل بیارم برای این که چرا شرط حتما باید تو متن عقد بیاد، شرط قبلش به درد نمیخوره. آقای اینو امروز هم ما خیلی داریم، ما تو معاملاتی که انجام میدن گاهی مثلا 2 ساعت 3 ساعت تو بنگا میشینن، حرف از این ور و اون ور، از بالا کردن و پایین کردن و شرایط و اینا میزنن، اما تو متن عقد خیلی از شرایط نمیاد. یا تو عقد ازدواج، بله همونا، اونا امضا کردنش عرض کنم لزوم قانونی میاره، اما جدای از بحث لزوم قانونی، اگر شرطی در ضمن عقد نیاد الزام آور نیست. نه خیر، دیگه عرض کردم شما اونا رو میخونی، امضا هم میکنی، اگه تو عقد گفتی بعتو علی ذلک شروط تمامه، اما اگر گفتی بعتو اونم گفت اشتریتو، گفتی زوجتو اونم گفت قبلتو، اما اون شرایط بیست و چند گانه که تو این دفترچه هست امضا کردی ها، اما نگفتی زوجتو علی ذلک شروط، علی ذلک این حرف اینه دیگه. اینا رو میخونیم برای چی؟ برای همیناست دیگه. اگر علی ذلک شروط نگفتی الزام شرعی ندارد، میشه وعد، میشه شرط ابتدایی، شرط ابتدایی الزام آور نیست. اخلاقا باید عمل کنیم بهش ها، اما شرعا واجب نیست که اگر عمل نکردی بگیم خلاف شرع انجام شده، واجب ترک شده. عرفن بله میدونیم، اما اینا هیچ کدومش فقه نمیشه. عرض کنم خدمت شما، دقت کنید، دلیل ما بر این که حتما باید تو متن عقد ذکر بشه چیه؟ ایشون میفرماید که خوب دقت کنید، اگر شرط، خوب حواست به من جمع باشه، اگر شرط قبل از عقد بیاد و شما عقدتون توش ذکر نشه علی ذلک شرط، بگی بهتونم بگی اشتری تو، یعنی تو متن عقد ذکر نشه، اگر بخواد این شرطی که قبل از عقد اومده وجوب وفا داشته باشه، از دو حال خارج نیست، یا به نفس اشتراط سابق میگید لازمه، یعنی کار به عقد ندارید، میگید خود همین که شما قبل از عقد شرطش کردی این الزام آوره. اگر اینو میخوای بگی، این که درست نیست. چرا درست نیست؟ چون اون چه قبل از عقد تحقق پیدا کرده یا وعده به التزام است، یعنی شما وعده میدی که به این شرایط ملتزم باشی، وعده ابتدایی هم قبلا گفتیم الزام آور نیست، یا التزام بالفعل از تبرعن، تبرعن یعنی در ضمن عقد دیگه نیست، اینم که وجوب وفا نداره، ولو وعده ندادی همین الان ملتزم شدی، اما این التزام، التزام تبرعی است، نه در ضمن عقد لازم. اینا هیچ کدومش رو ما الزام آور نمیدانیم. اگر میخواید بگید خود شرط الزام کرده، این که به درد نمیخوره. اگرم میخواید بگید اون عقد بعد که تو ذهنت بوده، دقت کنید، عقد بعدی که قصد کردی بنا گذاشتی تو اون عقد که این شرط رو لحاظ بکنی توش، اما تو متن عقد نیاوردی، ایشون میفرماد اون چه شما تو ذهنت میاری تو عقد الزام آور نیست. آقایون اگه شما هیچی به طرف مقابل نگفتی، تو صحبتهای قبلی هم حرفی نزدی، اما بنات بر اینه، واقعا قصد دینه که وقتی بی کردی بگو اعمال خیار نکنی، قصدت اینه که خیار رو ساقط کنی، آیا اگر گفتی به تو اما از خیار حرفی نزدی، طرف هم گفت قبل تو، همین که تو ذهنت لازمه شما اون خیار انجام ندی ساقطش بکنی؟ لازم نیست، الزام آور نیست. این چیزی که تو ذهن ماست هیچ کدوم الزام آور نیست. آقایون تو نظر شما چی میگید؟ اگر یه کسی به دلش بیفته، الان یک آقای رفتی روستا تبلیغ، رفتی مسجد منبر، آقا میاد میگه آقا من به دلم افتاده بچم خوب شد یه گوسفند بکشم، نظر نکرده ها، صیغه نخونده، به دلش افتاده، واجبه یا واجب نیست؟ چی میگید؟ واجب نیست. به دل افتادن، تو ذهن داشتن، بنا گذاشتن، اینا هیچ کدوم الزام آور نیست. لذا دوستان ایشون میفرمان مثلا، حالا مثال خود ایشون، کسی خونهشو میفروشه، واقعا هم بنا داره بر عدم خیار، اما در ضمن بی نگفت به شرط عدم خیار، به شرط سقوط خیار، خب اینجا که الزام آور نیست، به خلاف جایی که بگه بی تو علا انلا خیار علی، اگر بگه بی تو علا انلا خیار علی، طرف هم بگه قبل تو، اونجا دیگه خیار نداره، چون شرط در ضمن عقد آورده. خب این عرض کنن تا اینجا، یه فرع هم داره اونم جدا عرض میکنم، نگاه کنید و کیف کن. تو بحث معاتات یه بحث دیگه است، ما الان تمام این مباحثمون بیعه به صیغه است، ولی معاتات اگر یه کسی بگه معاتات اساسا عقد مثلا لازم نیست، جائزه، اون که دیگه بحثی نداره که، چون جائزه دیگه. و کیفکان، کیفکان یعنی شرط شیخ طوسی هر چی باشه، فل اقوا ان الشرط الغیر المذکور، الشرط الغیر المذکور فی متن العقد غیر مؤثر. چرا؟ دقت کنید، لانه لا یلزم به نفس اشتراط سابق، به نفس اشتراط سابق این که لازم نمیشه. چرا؟ لان المتحقق فی السابق، اون شرطی که شما قبل از عقد کردی، یا اما وعد به التزام. آقایون وعد به التزام یعنی چی؟ یعنی به شما وعده میده که بعداً ملتزم باشد. الان کاری نمیکنه ها، وعده میده که بعداً ملتزم باش، یا وعده به التزامه، او التزام تبرعی. التزام یعنی که وعده نیست، الان میخواد ملتزم بشه، اما این التزامش التزامه تبرعی است. تبرعی دوستان یعنی در ضمن یک عقد الزام آوری نیست، همینجوری تبرعاً این کارو کرده، نه در ضمن یک عقد. لا یجب الوفا بهی، خب اگر وعده به التزام و التزام تبرعی باشه که واجب الوفا نیست. اما ولعقد اللاحق، اگر یک کسی بگه نه خود این شرط سابق الزام آور نیست، اما عقد لاحق چون با نیت اون شرط خونده شده اون الزام ایجاد میکنه. میگه ولعقد اللاحق و ان وقع مبنیان علی، ولو دوستان واقع شده عقد به نیت اون، یعنی با توجه به اون شرط، مبنی بر اون شرط، اما لا یلزمه، لازم نمیکنه اون شرط رو. چرا؟ لان شرط الزام مستقل لا یرتبط به التزام العقد، به خاطر اینکه شرط عرض کنم قبل از عقد، این شرط یعنی شرطی که قبل از عقد شما انجام دادی، یک الزام مستقل است که مرتبط به التزام عقد نیست، الا به جعل المتکلم، مگر اینکه متکلم جعل بکنه. و الا فهوه، فهوه یعنی این شرط به نفسهی لیس من متعلقات الکلام العقدی، این جزئی از کلام عقدی شما نیست، مثل عوضین، مثل قیود عوضین. ببینید آقا، خود عوضین لازمه توی عقد، بدون عوضین که عقد معنا نداره. شما عوض و معوض نباشه میتونی به انجام بدی یا نه؟ شما میگی بعت، اونم میگه اشتریت، بعد از شما میپرسم چی فروختی، میگی هیچی، میگم چی خریدی، میگی هیچی، چی در مقابل شدی، میگی هیچ، این که نشد بی، که اون رکن بی چیه؟ عوضه اینه. اما شرط جز ارکان نیست، شما شرط بکنی یا نکنی بیت انجام میشه. ولذا میگه لیس من متعلقات الکلام العقدی، مثل عوضه اینو قیودش، حتی یقد در منویت، تا بگی آقا اگر من ذکرشم نکردم هست. لذا لازم نیست شما تو بی و شرا حتما عوضه این رو تو متن عقد ذکر بکنی. میتونه با اشاره، میتونه حتی با چیز ذهنی، یعنی ذکر نکنید دقیق که چی خریدی، اما مشخص باشه بین شما دوتا کفایت میکنه. چرا؟ تو از متعلقات کلام عقدی است، لذا اونجا مقدر است منویان. فیکون کل محذوف نحوی بعد نصب القرینه، اونجا ها مثل عوضین میشه مثل محذوف نحوی بعد از نصب قرینه، که اونجا میگن المقدر و کل مذکور. فان، حالا مثال میزنه، میگه فان من با اداره فی حال بنائه فی الواقع علی عدم الخيار له، اگر کسی خونش رو بفروشه اما فی الواقع بنا داشته باشه بر عدم خیار، بگه آقا من خیار نمیخوام، ها تو ذهن خودش اینجوری باشه، لم يحصل له فی ضمن بیعه انشاء و التزام بعدم الخيار، این حاصل نمیشه براش در ضمن بیعش انشاء التزام به عدم خیار. ولم یقید انشاءه به شیء، قید نکرده انشاء خودش رو به چیزی، یعنی اینا رو هیچ کدوم رو تو متن عقد نیاورده، به خلاف قولهی بعتو که علی الله خیاره لی. خب اگر اینو بگه الذی معداه بعتو که ملتزما علی نفسی، که مفهوم این عبارت میشه چی؟ میشه معدای این قول مذکور میشه این بعتو که ملتزما علی نفسی، انگار فروختم و بر خودم اینو لازم میدونم که اینو دنبال بکنم و خیار اعمال نکنم، و بانیان علی الله خیار علی، بنا گذاشتم بر این که خیار نداشته باشم. خب اینجا وقتی اینو ذکر کرد دیگه خیار نداره. فان انشاءه للبی قد اعتبر مقیدا به انشائه التزام عدم الخیار، انشاء بای چنین بی ایرام معتبر شده، آمده مقید به انشاء بای التزام عدم خیار رو. خلاصه دوستان، فرق است بین صورتی که تو متن عقد ما ذکر بکنیم که التزام عقدی است و اون جایی که تو ذهنمون باشه که اینا واجب نیست عملش کنیم. فحاصل الشرط الزام فلتزام. آقایون حاصل شرط الزام در ضمن یک التزامه، یعنی شرط یک الزامی است در ضمن التزام به عقد. شما باید یه عقدی باشه، به اون عقد ملتزم باشه، بعد شرط رو در ضمن او بیاری. مع اعتبار تقیید ثانی بالاول، مع اعتبار تقیید ثانی بالاول یعنی چی؟ یعنی با این تقیید که شرط مقید به عقد بیعه، در ضمن بیع شرط، در ضمن بیع ما شرط اتفاق افتاده. دیگه بیشتر از اینشون توضیح نمیده، میگه و تمام الکلام فی بابش شروط. باب شروط هم دوستان اول جلده، عرض کنم ششم، که طبیعتاً نخوندید تو پای دهتون اول، در واقع میشه اول فقه هفتتون. و تمام الکلام فی باب شروط ان شاء الله تعالی تمام شد. بگید آقا
صاحب مبیع چی میگیم؟ مثلا یه سری وصاف از قبل برای مبیع در موردشون صحبت کردیم، در ضمن حضرت نمیاد، چطور اونجا
میگه خیار داره؟ اگر نه دیگه اونجا هم اگر شرط نکرده باشه اون اوصاف رو، اما بدون اوصاف براش معلومه ها. سوال شما رو فهمیدم، سوال شما رو فهمیدم، فکر میکنم فهمیدم. عرض کنم خدمت شما، ببینید اوصاف عدم ذکرش باعث جهل به مبیعه، باعث قراری شدن معامله است. دقت میکنین؟ اگر اون اوصاف اوصافی است که اگر نباشد معاملتون قراریه، اونجا دیگه بحث خیار نیست که. دقت میکنین؟ ما اگر نباشه اصلا قراریه، درست مثل همون عوضین میباشه که عوض نباشه که بی انجام نشده که. اما اگر اون اوصاف به عنوان یک شرطه، یعنی شما مبیع رو دیدی میشناسی، فقط یه شرط براش گذاشتی، حالا اون شرطه مثلا یه وصفی براش قرار دادی، میگی من به این شرط این الان سالمه ها، این ماشینی که شما خریدیم الان سالمه سالمه، اما میگی به این شرط میخرم که مثلا این وصف رو داشته باشه تا یه سالی چیش نشه، تا یه سال کار کنه. دقت میکنید؟ اگر این شرط تو ضمن عقد نیاد، اونم طبیعتا همین حرفا توش هست، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی اون اگه قبل از عقد اومده باشه و توی عقد شما ذکرش نکرده باشی، الکلام الکلام، اونجا هم همین حرفو میزنه. مگر وصف از اوصافی باشد که بود و نبودش تو قراری شدن معامله اثر داره. آره دیگه، یعنی در ضمن عقد بیاد جعل بشه در متن عقد. آخرین سوال،
مثالی که دارم بیع دار، این با منطقی فرق داره، چون تو مثال میگه که بنا رو بر عدم خیار داره به واقع، ولی تو مثال ما
بنا رو بر عدم خیار داره، ولی خود تو لفظ نمیاره، اونا به لفظ نمیاره. دیگه تو بحث ما هم بنا رو بر عدم خیار داره، چون قبل شرط کرده سقوط خیار رو. بحثمون سر شرط سقوط خیاره که این شرط سقوط خیار اگه قبل عقد بیاد آیا لازم الاجراست یا نه، اونم همین، هیچ فرقی نمیکنه. دوستان بزرگوار یه فرعی رو ایشون ذکر میکنه، این آخر کار اینم عرض کنم دیگه انشالله از این بحث بگذریم. دوستان بزرگوار این فرع اینه، مرحوم علامه، حواست به من باشه، مرحوم علامه در تذکره یه موردی رو ذکر کرده برای عدم جواز اشتراط نفی خیار مجلس در متن عقد. ما تا به حال آقایون از اول مسئله تا اینجا میگفتیم چی؟ میگفتیم شرط سقوط خیار مجلس در متن عقد بگو نافذه یا نافذ نیست؟ نافذه. حالا یه جا داریم علامه میگه اگه شما شرط سقوط خیار مجلس بکنید در متن عقد، دیگه کار به قبل عقد نداره، ما تو متن عقد شرط کردیم، فایده نداره، این شرطه به درد نمیخوره. کجاست شرط اینه؟ اینو الان من بهتون بگم و شما یه مقداری اولش جا میخورید که این چه نظریه این بابا کرده، اما خوب دقت کنید، یه مقداری تصویرش نیاز به دقت داره. ایشون میفرمان میدونه اونجا کجاست؟ اونجا ایست که مولا نذر بکنه که عبدش رو آزاد بکنه اگه فروختش، اگه عبدش رو فروخ آزادش کنه. اگه بفروشه که دیگه دست خودش نیست که بخواد آزاد کنه، چی رو آزاد کنه؟ فروخته دیگه. گفت لله علیه ان اعتق که اضابه اتوک، وقتی فروختمت برای خدا بر من است که تو رو آزاد کنم. نه نه دوباره خودش در اختیار خودش نیست، شاید نفروشه طرف مقابل، شاید نفروشه. اجازه بده، اجازه بده، اجازه بده، وقت نداریم. علامه میدونه چی گفته؟ میگه آقا به محض اینکه این آقا فروخت بیکر، چی داره؟ خیار مجلس داره. به خاطر اون نظرش هم که شده باید خیار مجلس رو اعمال کنه، بگه فسخت و به خیار مجلسی فسخ چکب، بعد عبد آزاد کنه، وظیفشه، به نظرش باید عمل کنه. این نظر، نظر صحیح واجب الوفاست، امکان پذیرم هست که عمل کنه بهش. اما اگر خیار رو بگو اسقاط بکنه در ضمن عقد، دیگه به نظرش معلوم نیست بتونه عمل بکنه. اگه بگه تو به شرط سقوط خیار المجلس، طرفم بگه قبل تو، خب بی کرده اما خیاره رو از دست داده، چجوری اینو آزادش کنه؟ نمیتونه، چون نمیتونه به نظرش عمل نکنه، نظر واجب العمل دیگه.
باشه واجب العمل، حالا یه نفر به نظرش عمل نکرد، تو خودش کفاره خودش رو داره.
خب اگر یه کسی گفت که، اگر یه کسی گفت که شما شرطی که میکنید، یه مقدار منو جلو جلو بردید بحث بعدی، این الان میاد، طلب شما باشه الان میاد. اجازه بده، اجازه بده آقا، بذار من بحثمو تمام کنم بعد سوالا رو جواب میدم. ایشون میفرماید اینجا این شرط سقوط خیار در ضمن عقد درست نیست. البته طبق مبنای کسانی که میگن مواردی که شرط مشکل داشته باشه، اینجور نیست که عقد باطل بشه. یعنی شما اگر شرطی کرده که شرط مشکل داره، ها، عقدت باطل نیست. حالا بعضی هم میگن شرط فاسد مفسده عقده، اما اگر یک کسی گفت نه شرط فاسد مفسد عقد نیست، میگه اگه شما یه همچی شرطی هم کردی، عقدت سر جای خودش هست، اما شرط رو نمیتونی بهش عمل کنی، باید به خیار مجلس معامله رو به هم بزنی. معامله رو که به هم زدیم، عبد و آزادش بکنیم. شیخ تو اظهار نظر خودش میگه کلام علامه مبتنی بر این است که نظر معلق بر عین موجب بشود که ناظر مسلط بر تصرفات منافی با نظر نباشه. آقایون اگر من نظر کردم یه گوسفندی رو صدقه بدم، اما گوسفند رو بعدش فروختمش، اگه یه کسی بگه این بیه باطله چون نظر کرده بودی، این حرف درست، حرف علامه. اما اگر کسی گفت نه شما نظر کردی گوسفند تو صدقه بدی، اما چیکار کردی؟ فروختیش، بیعت صحیحه، بیعت صحیحه، فقط گناه کردی، باید کفاره هنس نظر بدی، ها؟ نظر تو شکستی، باید کفاره پرداخت کنی. البته دوستان خود ایشون بعدش یه حرفی میزنه، ببینم میرسم یا نه. نگاه کنید، فرعون ذکر العلامه فی التذکره موردن لعدم جواز اشتراط نفی خیار المجلس. تا حالا ما میگفتیم آقایون اشتراط نفی خیار مجلس و غیر مجلس در متن عقد چیه؟ جائز، نافذه. حالا ایشون میگه یه موردی رو ایشون نام برده که اینجا نمیتونید شما یه همچی شرطی بکنید. کجا؟ و هو اون مورد میدونه کجاست؟ ما اذا نظر المولا ان یعتق عبده اذا باعه. چی میگه؟ به انقا لله علی ان اعتق که اذا بعتک. من برای خدا بر من است که آزاد کنم تو را ای عبد وقتی که بفروشمت. قال ایشون فرموده، علامه فرموده لو باعه به شرط نفی الخیار لم یصح البیع. آیون نمیگه لم یصح از شرط، میگه لم یصح، معلوم میشه این طبق مبنایی است که ما شرط فاسد رو مفسد عقد بدانیم، مفسد عقد بدانیم، میگه لم یصح البیع، بیعت باطله، پس معلوم میشه شرط فاسد رو مفسد میدونیم. چرا؟ لصحت النسو، نظرش صحیحه، فیجب الوفا بهی. آقا من اگه بخوام به نظرم وفا کنم چه کار کنم؟ میگه ولایتم، این وفا به رفع الخیار، با رفتن خیار شما نمیتونی وفا کنی. اگه خیار بود، شما وقتی بیع کردی با خیارت معامله رو به هم میزدی، بعد میومدی چکار میکردی؟ آزادش میکردی. اما و علا قول بعض علما انا من صحت البیع مع بطلان الشرط، یعنی چی؟ یعنی طبق اون مبنایی که میگه شرط فاسد، بگو مفسد عقد نیست، یلغو الشرط و یصح البیع و یعتق. این کلام علامه. جناب شیخ انصاری میفرماید هازا، دقت کنید، هازا مبنیون علا عقد النظر المعلق بالعین یوجب عدم تسلط الناظر علی التصرفات المنافیه له. این حرف طبق اون مبنایی است که بگید، طبق اون مبنایی است که بگیم اگر نظر تعلق به یک عینی گرفت، گفتیم آقا من میخوام این انگشتر رو مثلا بدم صدقه، من میخوام این گوسفند رو صدقه بدم، نظر صدقه یه چیز خاصی میکنم، عین خاصی میکنم، اینجا بگیم تصرفات دیگر در این عین که منافات با نظر داشته باشه صحیح نیست. خب طبق این بیان خوبه، اما اگر حرف آقا رو زدیم گفتیم چی؟ گفتیم آقا نظر کرده، اگر خلاف نظر عمل کرد کفاره بده، ها، ولو نظرش تعلق به عین خاص گرفته، اما معاملاتی که منافی با نظر اون عین انجام میده معاملات صحیحه، اونجا دیگه طبیعتا این حرف رو نمیتونه بزنه. ولذایشون میگه این حرف، حرف علامه، مبتنیست بر این که نظر معلق به این، نظر معلق به این یعنی نظر که تعلق گرفته به یک عین خارجی خاص، نه نظر معلق به کلی. یه وقت شما میگیم من 50,000 تومان میخوام صدقه بدم، این 50,000 تومان کلیه، یه وقت دست میذاری روی این انگشتر، دست میذاری روی این ماشین، دست میذاری روی این عرض کنم گوسفند، میگی اینو صدقه بدم، خب اونجا میشه نظر معلق به این. یوجب عدم تسلط ناظر بر تصرفات منافی با او و قد مر ان الاقوا فی الشرط ايضا كونوا كذلك. ایشون میگه سابقا گذشت که اقوا در شرط هم همینه، یعنی تو شرط هم همین حرف رو که تو نظر زدیم آقایون زدن که اگر شما شرطی کردی اون تصرفات منافی با اون شرط باطله، لذا اگر شرطی کردی نسبت به یک عینی بعد بی مخالف با اون شرطه بیعت میشه باطل. شما میفرماید تو شرط هم ما یه همچه حرفی رو میزنیم. اینجا دوستان عرضم دیگه تمام شد، دقت کنید، دقت کنید. اینجا دوستان بعضیا از این تیکه آخر که میگه وقت مر ان الاقوا فی الشرط ايضا كونه كذلك، بعضیا مثل مرحوم شهیدی استفاده کردن که شیخ میخواد بگه که در ما نحن فی تزاحم اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی توی بحث ما که طرف نظر کرده که بگید آزاد کنه این عبد اگه فروختش، از طرفی یک نظر داریم، از طرفی یک شرط ضمن عقد داریم. اگه بخوام به شرط عمل کنیم به نظر نمیتونیم عمل کنیم، اگه بخوام به نظر عمل کنیم به این شرطه نمیتونیم عمل کنیم، تزاحم اتفاق میفته. این که ایشون گفته قد مر ان الاقوا فی الشرط ايضا كونوا كذلك، میخواد بگه نظر اگه اینجوری شرط هم همینه، خب اینجا ما یه نظر داریم یه شرط داریم. مگر یه کسی بگه نظر مقدمه، چرا؟ چون اول نظر کرد بعد شرط انجام داد. اما شهیدی میگه تو تزاحم جلو عقب بودن اثری نداره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یعنی اونم مثل نظر اگر شرط دیگه، شرط هم مثل نظره، مثل نظری، یعنی همونجور که اونجا اگه نظر کردیم تصرفات منافی مشکل داره، اینجا
استاد ببین اینجا شیخ میگه که قیود عوضنگ